بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، حضرت امام رضوان الله علیه به سبک مشهور کتاب القصاص رو با تقسیم به قصاص نفس و مادون نفس آغاز کردن. در بحث قصاص نفس هم آمدن این بحث های چهارگانه: موجب قصاص، شرایط معتبره در اون، چیزی که به واسطه اون قصاص ثابت میشه، و بالاخره کیفیت استیفاء رو مطرح کرد. در مورد موجب قصاص نفس فرمودن موجبش عبارت است از خارج کردن نفسی که مورد حمایت از سوی شرع به صورت عمدی، النفس المعصومه. اینا توضیحش قبلا دادیم. بعد در مورد عمد فرمودن که عمد در سه فرض محقق میشه، که این سه فرض رو ما به این شکل نشون دادیم: به قصد القتل به ما یقتل غالبا، به قصد القتل به ما یقتل ولو نادرا، و بالاخره به قصد فعل یقتل بهی غالبا و ان لم یقصد القتل بهی، که در واقع در سه فرض عمد تحقق داره. یکی اونجایی که شخص با وسیله‌ای که غالبا کشنده است به قصد قتل اقدام بکنه و منجر به قتل هم بشه، البته در تمام اینا فرض اینه که منجر به قتل بشه، تا ازهاق نفس معصومه صورت نگرفته اصلا موجب قصاص نفس تحقق پیدا نمی کنه. ولو این آقا به قصد قتل بزنه، با آلت قتاله هم بزنه، همه اینا، ولی طرف نمیره، این بحث موجب قصاص نفس دیگه مطرح نیست. موجب قصاص نفس اگر بود و اون موقع عمدی بود، بحث قصاص میاد. موجبش همون ازهاق و نفسه، اون باید اول اون ازهاق نفس تحقق پیدا بکنه. به ما یقتل و غالبا اگر زد، خب فرمودن این عمده. به ما یقتل و ولو نادرن، باز فرمودن عمده وقتی قصد قتل داره. و اگر قصد فعلی رو بکنه که غالبا کشنده است، اینو گفتن عمده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که جمع‌بندی کرد، آمد سه قسم کرد. فرمود ما عمد محض داریم و هو قصد الفعل الذي يقتل مثله، قصد فعلی رو بکنه که اون فعل کشنده است، سواء قصد القتل مع ذلك اولا، چه قصد قتل داشته باشه چه نداشته باشه. دوم و قصد القتل به ما یقتل نادره، این سه مورد که اون چه قصد قتل داشته باشه چه نداشته باشه، دو مورد، این هم یکی میشه سه. که حالا صاحب جواهر رضوان الله علیه از اینجا شروع کرده، فرموده این به ما یقتل غالبا اگر قصد اینو داشت، این عمده، چه قصد قتل داشته باشه چه نداشته باشه، یعنی قسم اول و سوم رو با هم ذکر کرده. و اگر قصد قتل داشت به ما یقتل و ولو نادرن، این قسم دوم تو تقسیم امام، این هم باز عمده، همون تعبیر امامه. شبه العمد رو فرمود اونجاست که قصد الفعل الذي لا یقتل مثله، قصدش قصد فعلی بوده که اون فعل عادتا کشنده نیست، مجردن ان قصد القتل، یعنی نسبت به این آدم قصد کرده بوده این کار انجام بده، این کاری که قصد کرده بوده عادتا کشنده نبوده. مثلا فرض کن با تیر آدم بزنه به دست کسی، عادتا کشنده نیست، اینم با تیر زده به دستش هم زده، نه به جای دیگرش، اما اتفاقا این با همین تیری که به دستش خورد کشته شد. اینو ایشون فرموده شبه العمد. خطا اینه که الله یقصد الفعل ولا القتل، اصلا قصد کشتن و قصد این کار نداشته. او یقصده به شیء فیصیب غیره، قصدشو داره قصد فعلو، ولی نسبت به یه چیزی، یه چیز دیگه میخوره، میخواسته بزنه مثلا به این گوسفنده، میخوره به اون آدمه، اینجا خطای محضه. که حالا فرقش توی روایات بیان شده که مثلا خطای محض اگر باشه دیه داره، خطای شبه عمد باشه بازم دیه داره، در بعضی روایات داره که این مقلز است و اون دیه بالاتر رو باید بده که صد تا شطوره که تو برخی روایات وارد شد. فرمایش صاحب جواهر رو اینجوری گفتیم هست که عمد در جایی است که قصد قتل باشه به ما یقتل غالبا یا به ما یقتل ولو نادرا، و یا قصد فعلی باشه که یقتل بهی غالباً، که همون فرمایش امام در واقع فروش هست کرده، ولی ایشون از اون طرف بوده و عمد اونجا نیست که قصد فعلی باشه که لا یقتل بهی غالباً، هرچند که قصد تحقق پیدا کنه. خب بعد از این فرمایش امام آمدن گفتن عمد گاهی مباشرتی است گاهی به تسبیبه. مباشرت رو مثال زدن به این که مثلا سر ببره، با دست خفه کنه، با شمشیر بزنه، با چاقو بزنه، با حجری بزنه، جرحی در جایی که کشنده هست وارد بکنه. بعد در مورد تسبیح فرمودن که اقسامی داره، در ضمن مسائل بعدی میگیم که اشاره کردیم مرحوم صاحب شرایع هم همین بحث رو دارن که عمد یا مباشرتی یا تسبیبی. بعد برای تسبیب ایشون چند قسم رو ذکر کرد، یکی این که جانی تسبیب مطلف رو منفردن انجام میده، یه وقت این که به مجنی علی هم یه کاری میکنه که در واقع با انضمام اون این منجر به قتل میشه، یه وقت یه حیوانی یه کاری میکنه که منجر به قتل میشه، یه وقت یه انسان دیگری یه کاری میکنه. فوش قبل از این که ما به این بحث برسیم این عبارت صاحب جواهر رو اشاره کردیم. به این صاحب جواهر هم اول آب پاکی رو ریخ رو دست ما، فرمود معیار عمده، اگر عمد تحقق پیدا کرد قصاص هست، چه تسبیبی باشه چه مباشرتی. و ایشون تصریح کرد فرمود لم نجد شیئا منهما، یعنی من المباشرت و تسبیب، عنوانن فی شیء من الادله. شون میفهمد اصلا ما در هیچ یک از ادله هیچ اشاره‌ای به این که تسبیبی یا مباشرتی ندیدیم، هیچ دخالتی نداره. معیار اینه که عمد صدق میکنه یا نمیکنه. بعضی میشون فهمود در بعضی مثالها دعوا شده بین فقها یا بین یه فقیه دو تا کتابش تفاوته، یه جا گفته تسبیبه یه جا گفته مباشره. مثال زد مثلا الخنق رو گفته علامه یه جا مباشرت معرفی کرده یه جا تسبیب. پشت صاحب جواهر میخواد بگه مهم نیست، اگر عمد تحقق پیدا کرد قصاص هست، میخواد به المباشره باشه یا به تسبیب. حالا قبل از این که من بقیه مسائلی رو که امام فرمودند عرض کنم، ببینید یک دور دیگه من این روایات رو میخوام با هم مرور کنیم، چون که یه سوالی رو اون جلسه یکی از دوستان مطرح کرد که برای پاسخ به اون سوال ما باید این روایاتی رو که تو این باب مربوط به شرح عمد و در واقع غیر عمد مطرح شده این روایاتش رو ببینیم. من البته همه یه روایاتش رو قبلا خوندم، همه رو هم گفتیم، ولی این سوال رو میخوام جواب بدیم در واقع. بله، با اون سوال اینه که آقا عمد یه مفهومیه که شارع اون رو تعیین میکنه یا یه مفهومیه که عرف اون رو تعیین میکنه. یعنی اون بیانی که در شرع آمده بیان مصادیق عرفیه در واقع چیز عمد و خطا و سهوه، یا بیان مصادیق شرعیه. یعنی خلاصه این یک حقیقت شرعیه است یا این یک اصطلاح، یک حقیقت عرفی است، یک حقیقت مثلا لغوی است، کدوم این است؟ ببینید این تو این باب که عنوانش هم صاحب وسائل گذاشته تفسیر و قتل العمد و الخطأ و شبه العمد، 20 روایت داره. همه این 20 روایت رو قبلا تقریبا خوندیم، فوقش پس و پیش خوندیم به مناسبت عبارات صاحب جواهر رضوان الله علیه. روایت اولش همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود که امام صادق از او سوال کرد که یحیی ابن سعید آیا با قضات شما مخالفه؟ اون گفت بله. بعد حضرت سوال کرد که خب یه مثال بزن جایشو بگو. گفت دو تا غلام با هم دیگه دعواشون شد، یکی از اونها اون یکی رو گاز گرفت، اون یکی که گاز گرفته بودنش معذوز، یه سنگ برداشت زد تو کله این بابایی که داشت گاز میگرفت، اینم مبتلا شد به کزاز و مرد. بعد را به سراغ یحیی بن سعید رفتن، اون گفت باید قصاصش کنن قبض. ولی ابن ابی لیلا و ابن شبرمه که دوتا از فقهای اهل سنته، ابن شبرمه و ابن ابی لیلا، اینا گفتن نه، کی میگه اینو باید بکشن، این باید دیه میداده، بی خود این کشته. میگه قیل و قال بالا گرفت، عیسی بن علی که دید داره دعوا میشه، گفت بابا من از جیب خودم دیه این رو میدم، دعوا نکنید. دیه اینو اومد پرداخت کرد از جیب خودش، دیه اون بابایی که قصاصاً کشته شده بود رو آمد داد. بعد از اینکه این داستان رو نقل کرد، حضرت فرمود ان من اندنا لیقیدون بالوکزه. حضرت فرمود اونی که پیش ماست این است که قوت بشود به وکزه، یعنی با یه مشت هم اگه میزد اینطوری و اون بابا رو میکشت قوت داشت. یعنی این که زده با چیزی که عادتاً کشنده هست قوت داره، یا از این باب که این قصد کشتن اونو داشته زده قوت داره. هر دوتاشو میشه از این روایت استفاده کرد. حضرت فرمود انما الخطأ، اونجایی که دیه هست، ایورید الشیء فیصیب غیره، اینه که یه چیزی رو قصد کرده یه چیز دیگر رو بزنه، مخواسته بزنه تو کله ایه، مثلا این گوسفنده زده تو کله اون آدم مرده، نه اینکه این مخواسته واقعا بزنه با سنگ تو کله همین. خب این زده با سنگ تو کله همین، عمدن اینو کشته، خب باید قصاص بشه. ببینید این بحث حضرت ان من اندنا، درسته تفسیر اینه که من اندنا، یعنی انگار که مثلا ما داریم میگیم، ولی این در واقع تفسیر همون مفهوم عرفیه که وقتی یه کسی میخواد، یا همون مضمونی که حالا تو بعضی روایات داره تو همین باب که العمد، آها مثل روایت سوم باب، العمد کل ما معتمد شیئا فاصابه به حدیدت او به حجر او به عصا او به وکزت فهذا کله عمد، فالخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره. یا روایت بعدی العمد الذی یضرب بالسلاح او بالعصا لا یقلع عنه حتی یقتل، والخطأ الذی لا یتعمد، اصلا قصدشو نداشته. یعنی در واقع توی این روایات اگه نگاه کنی، حضرت داره میگه آقا عمد اینه که طرف یه کاری رو میخواسته بکنه و کرده، میخواسته بکشه و کشته، میخواسته این فعلی رو انجام بده که این فعل کشنده بوده و این کار رو کرده، و کسی که این فعلی رو که کشنده است انجام میده، معناش اینه که قصد کشتن داره، معناش اینه، اون کاری که آدم انجام میده این فعل قصد کشتن داره. بنابراین معیار در واقع همون مفهومیه که تو عرفه، همونی که صاحب جواهرم به همون تمسک کرد. یعنی وقتی یکی مثلا با میزن اینطوری، مردم میگن خب میخواستی بکشیش دیگه، خب پس تو عمدن این کاری کردی. یا خودش میگه آقا من میخواستم بکشم، میگن خب پس عمده، حالا ولو با وسیله باشه که عادتا کشنده نیست، خودت داری میگی میخواستم بکشم دیگه، پس عمدن این کاری کردی، خطاً که نبوده. خب اگر اون شکلی شد که حالا تو بعضی روایات داره که مثلا این روایت رو دقت کنی، البته مرسله یونسه، هرچند خیلی به مرسلاتش عمل میشه ولی حالا ما از این جهت مشکل میبینیمش، انزل برجلن رجلن به عصا و به حجره، اگه یکی رو با عصا یا با سنگ زد، فمات من ضربت واحده قبل ایت کلم، به یه دونه ضربه قبل از اینکه حرف بزنه مرد، فهو یشبه العمد، اینجا شبیه عمده، چون یه دونه ضربه عصا یه دونه ضربه سنگ عادتا کشنده نیست. فدیتو علی القاتل و این علاه و علح علیه بالعصا و بالخجاره حتی یقتله، اما اگه نه اینو بالا برد اینقدر با عصا و سنگ زد، یعنی به یه دونه ضربه اکتفا نکرد، اینقدر زد با عصا یا با سنگ که این مرد، فهو عمدون یقتل بهی. بعدشون حضرت میفرماد و این ضربه ضربتن واحده فتکلمه، یه دونه ضربه بشه یارو حرف میزد، یعنی هنوز نمرده بود، اون فرض اول این بود که یه دونه زد و افتاد یارو مرد قبل ان یتکلم. نه حرف میزدن و داشت بوش میداد آی فلان فلان شده چرا به من میزنی. ثم مکس یوما او اکثر من یومه، یکی دو روزم زنده بود هنوز داشت نره میکشی اما مرد. فخوبه شبه العمد، حضرت میفرماید این شبه عمده، یعنی اینجا خطا نیست، این واقعا میخواسته بزنه و زده، ولی چون این وسیله منجر به قتل نشد همونجا که همون فرض قبلی، این باز شبه عمده. یعنی نتیجه این میشه که با یه دونه ضربه که زد چه طرف همون لحظه بمیره چه بعد از دو سه روز بمیره شبه عمده، چون این یک دونه ضربه عادتا کشنده نیست. قبل تر از کردم این روایت مرسل است، ولی شبیه این مضمون دیگه هی تو روایات به اشکال مختلف بیان شده. حالا اون نتیجهی که من میخوام بگیرم اینه که این تفاسیری که برای خطا و عمد و شبه عمد شده، نه اینکه شرع اومده دخالت کرده یه مفهومی رو که عرفاً عمد نیست عمد حساب کرده، یا یه چیزی که عرفاً خطا نیست خطا حساب کرده. فهم شرع سه قسمش کرده. یه تعبیری اینجا داره که خطایی که لا شک فیه، یعنی خطای محض، یکی هم عمده یکی هم بین این دوتاست که تو تعبیر این روایت به اصطلاح مرسله یونس ازش تعبیر شده به یشبه العمد، که تو تعابیر دیگر روایات داره خطا. فوقش خطا رو اومده یه خطای لا ریب فیه کرده، یه خطا که گویا فیه ریبون، یعنی یه شائبه ای از عمدم توش هست. این همونی که عرض کردم، یعنی یه جای عمده، اونجایی که قصد قتل رو داره، چه آلتش کشنده باشه فعلش کشنده باشه. حالا تعبیر آلت اصلا تعبیر خوبی نیست، چون تعبیری که تو روایت داره و تعبیری که خود فقه هم دارن فعلش کشنده باشه چه نباشه، و اونجایی که قصد فعل رو داره که اون فعل کشنده است ولو قصد قتل رو نداشته باشه، یعنی ولی اون چون قصد اون فعل رو داشته که کشنده است، این قتلش عمدی محسوب میشه. اما اگه قصد فعل رو داشت به آلتی، به فعلی که اون فعل عادتا کشنده نیست، قصد فعل هم داشت قصد قتل نداشت، اینجا از این جهت که قصد فعل رو داشته عمده، ولی از این جهت که نمیخواسته کشته بشه و منجر به کشتن شده خطاست، این میشه شبه عمد. اما اونجایی که اصلا قصدش رو نداشته و اتفاقا این رخ داده، اون خطای محضه. نتیجه اون بحثی که جلسه قبل داشتیم، که حالا من دیگه بقیه روایت رو نمیخونم چون طول میکشه، 20 تا روایت خودتون مراجعه کنید، من فقط به همین خواستم اشاره کنم. اون بحثی که هفته قبل بود بعضی از دوستان اشکال میکردن، شاید حالا بعضی از تعابیر، تعبیری که من به کار بردم یا امام به کار برد، منشأ اون اشکالات بود، اون اشکالات با این بحثی که الان اشاره کردم قابل حله. و اون اینه که اگر امام میفرماد العمد قد یکون مباشرتن که ذبح و الخنق بالید و ضرب به سیف و سکین و کذا و کذا، نظرش به اینه که در فرضی که این افعال فعلی باشه که یقتلو فعلا، یقتلو غالبا، خب ضرب به سیف مثلا طرف بخواسته بزنه ناخونه اینو بپرونه با شمشیر، زده گردنش پریده، این خطای محضه، یعنی نمیخواسته اینو بکشه، نمیخواسته اصلا بزنه به گردنش، نشونه گیریش خوب بوده، مثل این سربازا که تیر هوایی میزدن میخورد تو کله مردم، یا قرار بود به پاشون بزنن میخورد تو کله مردم، میگفتن آقا چرا خورد تو کله این، فرض به پا بزنی، میگفت سرشو گرفته بود دم پاش. خب اینا خطاست، اگر میخواسته واقعا بزنه مثلا به پا که کشنده نیست این فعل، و بخوره به سر که کشنده است این فعل. مقصود امام این نیست که ذبح و الخنق بالید و ضرب به سیف، مقصود اون ذبحیه که کشنده است، خنق بالیدیه که کشنده است، ضرب به سیف و سکین و حجر غامزی است که کشنده است، جرح فی المقتلی است که کشنده است، که حالا جرح فی المقتل هم به این دلیل ذکر کردن، چون گفتیم یه کلماتی هم بود، حالا الان داریم عباراتشون که مثلا سوزن بزنه ولو اینکه خود سوزن زدن فعل کشنده ای نیست، ولی تو بعضی نقطه ها سوزن رو بزنه میدونه که کشنده است، اون سوزن رو بزنه طرفو بکشه. این رو امام به این جهتش الان کار داره که این بابایی که با دست خودش خفه میکنه، با دست خودش سر میبره، با دست خودش شمشیر رو میزنه اینطوری، چاقو رو میزنه اونطوری، سنگو میزنه، این میشه بالمباشره. دیگه مباشرته، یعنی دیگه اینجا اصلا اون وسیله و ابزار نادیده گرفته میشه. نمیگن این سبب شد اون وسیله کار رو انجام داد که مباشرت نباشه. نمیگن آقا این که سر رو نبرید، چاقو برید، این مباشرتن نبریده، به تسبیب بوده، این سبب حرکت چاقو بود، چاقو هم حرکتش سبب مردن این آقا، جدا شدن سر این آقا. اما میگه نه دیگه، اینا تسبیب نیست، اینا مباشرت. اما مثلا اگه با گلوله بزنه این تسبیبه. چرا؟ چون این که میزنه گلوله حرکت میکنه، گلوله میاد میخوره به این، این دیگه حرکت گلوله است. البته فرق نمیکنه با گلوله بزنه یا با چاقو سر ببره، هر دوش عمده. به قول صاحب جواهر میگه میخواد تسبیب باشه، میخواد مباشرت باشه، عمد بود قصاص هست، فرقی نمیکنه. فقط بحث سر اینه که کجاها رو بهش میگن مباشرت، کجاها رو بهش میگن تسبیب. الان بحث امام به اون حیثیت مباشرت و تسبیب کار داره، یعنی اون مفهوم عمد رو مفروض گرفته که تو مسئله یک گفت که عمد در اون سفرزه، حالا در همون سفرز در این فروز میخواد بگه ایشون مباشرته، و در یه فروز دیگری میخواد بگه اینها مباشرت نیست و تسبیبه. که حالا امام مثال میزنه، میگه لو رماهو به سهم او بندقتن تیر فماته فهو عمدن علیه القود، این عمد قود داره، ولو لم یقصد القتل بهی، ولو اینکه این قتل رو قصد نکرده باشه. کذا لو خنقهو به حبل و لم یزح انهو حتی مات او قمسهو فی ماء و نهوهی و منعهو عن الخروج حتی مات او جعل رأسه فی جراب نورف حتی مات، در مشک نوره کله یارو رو کرد تا مرد. الی غیر ذلک من الاسباب التی انفرد الجانی فی التسبیب المتلف، که اینا رو همه رو امام مثل مشهور فقها میگه تسبیبه، و بی تسبیبیه که به تعبیر مرحوم محقق انفرد الجانی به تسبیب المتلف، این از این قبیله، همون مثال های محقق هم هست، انفرد الجانی به تسبیب المطلف. این مثال ها را امام ذکر میکنه، میگه تیر بزنه، نمیدونم حالا چه تیر کمون، چه تیر گلوله، چه با یه تناب مثلا خفش کنه، یا مثلا سرش بکنه تو آب، اینا همش تسبیب مطلفه که شخص تنهاست. بعضی از این مصادیق رو ممکنه انقلت کنیم، بگیم آقا مثلا چه فرقی میکنه یارو رو دست بذاری اینجا خفش کنی، یا اینکه کلاشو بکنی تو آب خفش کنی، شما دست گوشی پشت کله ای تا این تو آب خفه شد دیگه، این هم مباشرته، اونم مباشرت. مباشرت باشه یا تسبیب، صاحب جواهر هم اول گفت چه فرقی میکنه، بالاخره عمد هست، این قصاص داره دیگه، حالا شما دعوا نکنید سر مباشرت تسبیب. این مثالا رو ولی آقایون ذکر کردن به عنوان تسبیب، ولی بعضیش واقعا مثلا لو خنقهو به حبل، گفتن با تناب خفه کنه این تسبیبه، با دستش خفه کنه این مباشرته. واقعا مثلا عرفن به اون میگن تسبیب، میگن تنابه خفه کرد یارو رو. اگه اینه پس چاقو هم که زدی میگن چاقوه کشت، چه فرقی میکنه که شما به چاقو میگی مباشره، اما با تناب خفه کنی میگی تسبیب. طولش طول و عرضش فرق داره، خب با دست هم که خفه میکنی طول میکشی دیگه، چون شما تخصص دارید این زمینه. نه نه از این جهت که فرق نمی کنه، چون مثلا با دست هم خفه میکنی به یه مدت طول میکشه، چاقو هم حالا کی گفته طول نمیکشه؟ همطور که شما این تو فیلم هاست که یارو یه گله میخوره تپ مثل یه مثلا کیسه یه پنبه میفته زمین، از اینجوری که آدم نمیبینه آقا، عادتا هر کسی مثلا چاقو بهش بزنی خب یک قسمتی بریده شده. اگر مثلا اون چاقو باش سرشو ببری هوا که در واقع نمیرسه، اون سیستم تنفس قطع میشه، مثلا یه چند دقیقه زود میمیره، ولی چند دقیقه طول میکشه تا بمیره. اینطوری است که همین تا زدی مثل این فیلم ها طلب یارو میفته، اصلا دست و پا نمیزنه، انگار نفس مستقره ای نداشته، اصلا دم برگ بوده، فقط منتظر بوده یه گوله بخوره. اینجوری که آدمیزاد اینجوری نمیره. برای همین اینقدر مرگ و تو این فیلم ها ترتمیز نشون میده که بعضی ها فکر میکنن واقعا کشتن به همین سادگیه. بعد وقت این باعث میشدن بعضی ها اقدام به قتل بعضی ها میکنن، چون از بس فیلم ها این چیزا رو میبینن بچه‌ام خیلی به نظرشون ترتمیز میاد. مثلا همین جوریه، اینجوری که نیست. آدم که به این راحتی بالاخره هر چیزی یه زمانی می‌خواد. مثلا گلوله، گلوله به کجا بخوره؟ مثلا شما به قلبت اگر که دیگه حالا حساس گلوله بخوره، خب یه مدتی که این سیستم قلب داره همچنان قلب داره میزنه دیگه، اون که وانه میسته تا گلوله بهش بخوره تپ وایسته همچوری، این یه مدتیش میزنه. بعد چون دیگه از اون مثلا محلی که گلوله خورده خون میزنه بیرون، خون بدن کم میشه، بعد از یه مدتی طرف میمیره. بله یه مرگایی هست که خیلی سریع اتفاق میفته و اون چیزه، مثلا فرض کنید کسی که برق میگیردش بلا فاصله تمام خونش تجزیه میشه. حالا اگر این برق خیلی قوی باشه، نه برقای متعارف، برق متعارف اینجوری نمیکشه، ولی برقای خیلی قوی، اونایی که مثلا با برق فشار قوی کار میکنه، در یک لحظه طرف زغال میشه. یعنی مثلا اونایی که با برق 2000 ولت و بالا برقای فشار قوی کار میکنه، اگر کسی برق بگیردش یک لحظه اون خب بله، ولی عادتا اینجوری نیست دیگه، یه لحظه ای نیست، بلکه یه مدتی طول میکشه. این نیست ملاکش. خلاصه میخوام بگم تو همه این مثالا میشه از این اشکالا کرد. آقا چاقو با طناب چه فرق داره؟ شما تو مسئله قبلی میگی با چاقو بزنه، با سنگ بزنه، اینا مباشرته. اینجا میگی با طناب خفه کنه، این تسبیبه، اونم تسبیبه، اینم تسبیب، یا اینم مباشرته، اونم مباشرت. مرحوم صاحب جواهر فرمود دعوا نکنید، همش عمده، قصاصش کنید بره پیکارش. این دیگه حالا اصطلاح شما عرفن اینجوری نیست دیگه. مباشرت یعنی خودش انجام بده، تسبیب یعنی بالاخره این سبب بشه یه چیز دیگه اونو انجام بده. مباشرت اصطلاح درسته، بله، از کلمه مثلا با و شین و را از این ماده چیز شده، ولی این به این معنا نیست. حالا حتما پوست دست این موضوعیت ده. در مسئله چار امام فهمودن در فی مثل الخنق و ما بعده، لو اخرجه منقطع النفس او غیر منقطع لکن متردد النفس فمات من اثر ما فعل این آقا بهی یا فعل بهی فهو عمد علیه القبر. اگه این مثلا موقع خنق، حالا چه خنق بلیت چه خنق به تناب، دیگه فرق نمیکنه، دو تا مسئله قبلی که دو تا فرض گفتن، یکی خنق بلیت که مباشرت گفتن، یکی خنق به حبل که گفتن تسبیبه. ایشون میفهمد اگه یارو رو ول کنه یه وقت از نیگر میداره تا اون اینقدر دست و پا بزنه تا بمیره، خب اون که هیچی قطعا قبر داره. یکی این که نه، نفس اون طرف بریده ولش میکنه، یه خودشو خسته نمیکنه، یا نفسش هنوز نبریده ولی رفت آمد داره، یه لحظه یه تنفسی میکنه دوباره نمیتونه تنفس کنه. فمات من اثر ما فعل بهی یا فعل این جناب فاعل قاتل ما فهو عمد علیه القبر. یعنی فرق نمیکنه، نیگر داری تا اون طرف بمیره یا ولش کنی و باز طرف بمیره. بالاخره میخواسته بکشدش با این بس فعل کشنده رو انجام داد، چه از جهت فعل کشنده عمد، چه از جهت قصد قتل. اگه قصد قتل هم بگه نداشتم، من فقط میخواستم خفش کنم، میخواستم بکشمش. بله. مسئله 5، لو فعل این فاعل ما بهی یا فعل احد المذکورات یا احد المذکورات، هر دوش درست دارم. من این که میگم از این جهتی که حالا اگر به فاعل برگرده فعل ضمیرش معلوم خونده میشه، اگر نه که مجهول خونده میشه. به مقدار لا یقتل مثله غالبا لمثلهی ثم ارسله، یه کاری انجام داده که عادتا مثل این آدم با این کار کشته نمیشه. فمات به سببهی. اینجا امام میفرمان اگر از اول قصد قتل رو داشته، چون قصد قتل رو داشته، به ما لا یقتل غالبا، این عمده، همون قسم دوم تو فرمایشش تفیه القصاص. و الا اگه قصد قتل نداشت، فعلش هم که فعلی نبود که عادتا کشنده است، پس فدیه. و کذا لو دا ثبتنه به ما لا یقتل بهی غالبا او اثر خصیته فمات او ارسله منقطع القوه فمات، این همینه که اگه قصد قتل داشت قصاص، اگر نه نه، باز با این فرضه که داس بطن یا اصل خصیه عادتا کشنده نباشه، به این فرضه. و الا اگه یه جوری شکمش رو درو کنه که هیچ آدمی عادتا زنده نمیمونه، این قطعا عمده ولو قصد قتل نداشته باشه. این مقصود این نیست، چون معیار داس و بطن نیست، معیار اون فعله، نتیجه نهاییه. یه وقت هست با این میزنه شکمش رو یه پاره میکنه، یه وقت همچین میزنه که از وسط دو نصف میشه، اون کشنده است، هر کی بزنی میمیره. یا بگه من قصد قتل نداشتم هم مسموم نیست. اما اگه نه، یه زده شکمش رو پاره کرده که عادتا کشنده نیست، اما این بدبخت مرد، اینجا اگه قصد قتل نداشت این دیه خواهد داد، اما اگه قصد قتل داشت قصاص. مسئله بعدی که به صورت یک احتمال در بیاست، یه فرض تو کلمات صاحب جواهر اومده، امام به صورت یه مسئله ذکر کرد. لو کانت طرف ضعیفن، اگر اون طرف مقابل ضعیفه، لمرزن او ضعف سقرن او کبرن و نحوه ها، ففعل بهی یا فعل فاعل ما قاتل ما بهی ما ذکر ما ذکر ببخشید ما ذکر فی المسئله سابقه فظاهر ان فی القصاص، که ولو ببخشید مع علمهی به ضعفه، در صورت که میدونه این آدم ضعیفه این قصاص داره، چون میدونه که برای این آدم این عمل کشنده است ولو قصد قتلم نداشته باشه. اما اگه نمیدونست که این بدبخت ضعیفه، بابا بیماری داره، فکر میکرد اینم آدم عادیه و آدمای عادی عادتا به این کشته نمیشن، اینجا نه، این اگر قصد قتل نداشت عمد نیست، دیه است. اگر قصد قتل داشت اون موقع عمد است و قصاص. من این عبارات صاحب شرایه و غیره هم خونده بودم قبلا، دیگه ازش بگذاریم، وقت ما گذشته. تا مسئله 6 رو گفتیم، انشالله مسئله 7 به بعد رو بعد از تعطیلات که عرض کردم، انشالله نیمه دوم شهریور ما اگر انشالله خدا خواست و ما زنده بودیم و حوزه هم انشالله آغاز شد، ما خدمت دوستان خواهیم بود. انشالله تو این ایام رجب و شعبان و رمضان هم ما را از دعا فراموش نکنید، هم خودتون انشالله توجه کافی داشته باشید، از فرصت ها خوب استفاده کنید، بحث تبلیغ هم انشالله فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.